الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مرحوم شهید صدر به تناسب بحث استصحاب رو با بعضی از قواعد مشابه مقایسه میکنه، من جمله استصحاب رو با استصحاب قهقرایی که در واقع اصالت و ثبات در لغت هست مقایسه میکنه. آقایون می‌فرمایند که اصالت و ثبات در لغت که مفادش این هست که اگر ما معنایی رو برای لغت به عنوان معنای موضوع له در زمان حاضر به دست بیاریم، در زمان صدور یک روایت یا یک متن دیگر همون معنا رو برای متن قائل میشیم. که استصحاب قهقرایی هم گاهی اوقات بهش تعبیر میشه. میفرمایند فرق بین استصحاب متعارف با این استصحاب قهقرایی این هست که در استصحاب متعارف متیقن قبل از مشکوکه، ولی در استصحاب قهقرایی متیقن بعد از مشکوکه. شهید صدر می‌فرمایند که این مطلب درسته، ولی نیازمند به یک دقتی داره که با اون دقت متوجه می‌شویم که اصلاً چیزی به نام استصحاب قهقرایی ما نداریم. توضیح و ذالک این که اصل این که چرا عقلا به اصلی به نام استصحاب قهقرایی قائل هستند بر این پای استواره که عقلا تغییرات لغت رو بسیار کند دیدن و کندی تغییر لغت باعث شده که معانی که الان برای لغت باشه اون معانی رو برای قبل قائل باشن. تحلیل مطلب این هست که در واقع این کندی تغییر لغت سبب شده که عقلا میگن اگر یک معنایی به علی نحو الاجمال به نحو نامشخص یک لغتی یک معنایی رو داشته باشید، لغت نامشخص رو شما در نظر بگیرید، این اگر معنایی در زمان سابق داشته باشه این لغت همین معنا رو در زمان لاحق هم خواهد داشت. ما ظن قوی داریم، ظن داریم به این که همین معنایی که لغت در زمان سابق داره در زمان لاحق هم داره به خاطر ندرت تغییر لغات از معانی خودشون. خب از اون طرف ما وقتی یک معنایی رو برای این لغت در زمان سابق میبینیم، این که میگیم الان هم به همون معنا هست، این یک اماره عقلایی هست، این اماره اوغلایی مثبتاتش حجت هست، لوازمش حجت هست. لازمه این اماره اوغلایی این هست که وقتی ما برای یک لغت معنایی در زمان کنونی پیدا می‌کنیم، این معنا رو به زمان سابق هم سرایت بدیم، بگیم همین معنا هم برای لغت در زمان سابق وجود داره. بنابراین نتیجه این بحث این میشه که استصحاب قهقرایی در واقع همین استصحاب متعارف هست، البته در زمینه لغت به عنوان یک اماره اوغلاییه، نه استصحابی که مثلا از روایات خاصه دلیلش به دست آمده باشه، نه، یک اماره اوغلایی. استصحاب به عنوان یک اماره اوغلاییه با انضمام قاعده حجیت مثبتات امارات، استصحاب قهقرایی رو توجیه میکنه و تحلیل منطقی استصحاب قهقرایی است. خب این کلام شهید صدر در مورد اصالت و ثبات در لغات، آیا این اصالت و ثبات رو به عنوان یک اماره ظنیه که بر پایه حجیت ظن استوار باشه قبول ندارم؟ میفهمند که اصالت و ثبات در واقع پس در میان اوغلا به عنوان یک مسئله اطمینانی هست، مگر در بعضی مواردی که به خاطر انسداد باب علم زن حجت بشه، حالا به عنوان مثلا انسداد باب انسداد صغیر، اون یه بحث دیگه است. و الا ذاتن اصالت و ثبات تا وقتی که به اطمینان نینجام حجت نیست. ایشون توضیح می فرمودن که ببینید، این که ما میبینیم یک لغت که در استعمالات مختلف متنوع به اشکال مختلف به همون معنایی که در زمان کنونی هست، در روایات وقتی ما در استعمالات مختلف همین معنا رو برای لغت قرار میدیم، این که دقیقاً جمله بندی ها جملات معناداری از آب در میان، این نمیتونه تصادفی باشه. این به این جهت هست که دقیقاً معنای این لغت همین معنایی هست که ما برای لغت قائل هستیم. بله، اگر معنای لغت تغییر کرده باشه، این تغییر ممکنه در یک جمله، دو جمله، چند جمله معدود بتونه یک عبارت معنادار رو تشکیل بده و معنای صحیح رو از عبارات درست کنه، ولی این که در تمام استعمالات متنوع به همین شکل باشه، این به حسب تصادف نمیتونه صحیح باشه. این خودش کاشف از این هست که معنای لغت تغییر نکرده و لغت به همین معنایی هست که الان ما قائل هست. من این مطلب رو هم زمینه بکنم که یک قواعدی شبیه همین و حالا یه مقدار پیچیده تر برای کشف معانی زبانهای ناشناخته به کار برده میشه. الان یک زبانی که مال یک قوم هست، وقتی میخوان معانی مختلف این رو، معانی لغاتش رو به دست بیارم، با همین قواعدی که ببینیم یک نوع در واقع پازلی هست که به شکل‌های مختلف چیده میشه و باید بتونه این گوشه‌های مختلف هر قطعه رو این پازل تناسب داشته باشه و پر کنه. یه چیزی شبیه همین فرمایش آجاقا، البته با یه گستره خیلی وسیع تری در بحث‌های زبانشناسی دنبال میشه و معمولاً برای شناخت لغات به یک اطمینانی رسیده میشه، یک نوع رمزگشایی برای لغات ناشناخته بر همین اساس مشابه فرمایش آجاقا هست. حالا عرض میکنم اگر هم ما قائل به این نباشیم که این روشی که حاجاها به او قائل هستند اطمینان بخش هست و زن برای ما میاره، این زن نکتش فقط بحث کندی عمدش تغییر کندی تغییر لغات نیست. نکته اصلی که در این استدلال وجود داره نکته اینه که اگر این لغت تغییر کرده باشه نمیتواند در استعمالات مختلف این تغییر خودش رو نشون نده. در واقع یه چیز شبیه لوکان لبان، تغییر لغت اگر رخ داده باشه در یک استعمال، در دو استعمال ممکنه خودش رو نشون نده، ولی این که در استعمالات متنوع خودش رو نشون نده این احتمالش احتمال ضعیفیه. اینه که ما زن حاصل میکنیم که دقیقا این لغت معناش به همین معنایی هست که ما قائل هستیم و نکتش غیر از نکته استصحاب هست. و این به نظرم میرسه که افالت و فواد باید بعد از فحص در موارد مختلف استعمال لغات به او تمسک کرد. مجرد اینکه یک واژه رو در زمان کنونی به یک معنایی دیدیم که استعمال میشه نمیتوانیم بگیم در روایات هم به همون معنا استعمال میشه. باید روایت های مختلفی که این واژه درش به کار رفته اون روایات رو ببینیم، یک نوع فحص و جستجو در موارد مختلف یک واژه برای اجرای اصالت و ثبات لازم هست. این یک نکته. نکته دیگری که اینجا وجود داره اون اینه که این که ما به طور کلی مثبتات امارات رو حجت بدانیم این مطلب ناتمامه. گر توضیح مطلب رو به اجمال عرض کنم اون اینه که امارات درسته که به منات کاشفیت حجت شده و اون کاشفیت ظنیه‌ای که اماره داره در منات حجیت اماره دخالت داره، ولی تمام العله برای حجیت اماره جنبه کاشفیتش نیست. یک نوع انسداد نوعیه، انسداد نوعی باب علم در موارد اماره سبب اون حجیت اون اماره هم هست. مرحوم شیخ انصاری در بحث حجیت قول لغوی به این نکته اشاره میکنه که ظنون خاصه نوعاً بر حجیتشون بر اساس انسداد هست، یعنی یک نوع انسداد نوعی یه باب علم سبب شده که اغلا از اطمینان که علم و عرفی است تنزل کنند و به زن کفایت اکتفا کنند و الا وجهی نداره اگر قرار باشه که به طور متعارف علم جوابگوی نیازهای عقلا در یک زمینه باشه، چه وجهی داره که عقلا بیان به زن اعتماد کنن؟ چون نوعاً زن نیاز هست و نوعاً علم پاسخگو نیست. حالا علم رو هم به همون معنای عرفیش که اطمینان هست در نظر بگیریم، چون نوعاً پاسخگو نیست عقلا میان عرض کنم خدمت شما زن رو حجت قرار میدن. خب حالا با توجه به این نکته ممکنه در بعضی از امارات ببینید یک بحثی در اصول لفظیه هست. در اصول لفظیه آیون میگن که اصل لفظی در جایی که شکی در موضوع له داشته باشیم جاری نمیشه، جایی که مستعمل فیه رو بدانیم ولی موضوع له رو ندانیم این اصل لفظی جاری نمیشه. اصل لفظی در جایی جاری میشه که موضوع له معلوم باشه، مستعمل فیه مجهول باشه. بنابراین اصالت الظهور، اصالت الحقیقه که اصلهای لفظی هستند، اینها در شک در مراد هستند نه در شک در کیفیت اراده به تعبیر دیگه. خب اونجا این اشکال مطرح است که اصول لفظیه مگه اماره نیستند؟ چطور هست که اماره در اینجا میزان کاشفیت یک اماره در جایی که موضوع له مشخص باشه مستعمل و فیه مشخص نباشه همون مقدار کاشفیتی که وجود داره، در جایی که مستعمل و فیه مشخص باشه موضوع له مشخص نباشه همون مقدار کاشفیت وجود داره؟ چرا شما میگید که اهلا در اینجا اصل لفظی رو جاری نمی کنن؟ پاسخ مطلب این هست که در واقع برای کشف موضوع له یک سری راه‌هایی وجود داره که عقلا به وسیله اون راه‌ها می‌توانند موضوع له رو کشف کنن. مثلا تبادر، صحت حمل، اطراد، عدم همون قرائنی که در بحث علائم حقیقت و مجاز و علائم وضع مطرح هست، اون علائم میتواند موضوع له رو مشخص کنه. این بنابراین در بحث موضوع له انسداد نوعی باب علم وجود نداره. چون انسداد نوعی باب علم وجود نداره نیاز به اجرای این اصل لفظی نمیبینن، به خلاف جایی که مستعمل فیه نامشخص باشه و شک داشته باشیم که آیا لفظ در معنای حقیقی خودش استعمال شده باشه یا در معنای حقیقی خودش استعمال نشده باشه. خب دقیقا شبیه همین بحث هم در بحث ما نحن و فیه هست. در ما نحن و فیه ما یه موقعی یه لفظی رو در زمانهای گذشته معناش مشخصه، نمیدانیم الان معناش چی هست یا معناش چی نیست. خب ما میتوانیم معنای موضوع له کنونی رو وسیله علائمی که وضع رو کشف میکنیم به دست بیاریم، چون زمان کنونی تبادر و صحت قلب و امثال این تعبیرات رو ما میتوانیم همین الان دنبال کنیم. ولی اینکه در زمان صدور روایات به چه شکل تبادر میکرده، این تبادرها برای ما امکان پذیر نیست. بنابراین ما در مورد کشف موضوع له الفاظ در زمان صدور نص با انسداد نوعی باب علم مواجه هستیم. این انسداد نوعی باب علم باعث میشه که ما در واقع ناچار باشیم و اصالت ثبات تمسک کنیم، به خلاف اینکه یک لفظی در زمان گذشته معناش نامشخص باشه، یک معنایی داشته باشه، نمیدانیم الان اون معناش همون معنا هست یا اون معنا نیست. اینجا دیگه نیازی نداریم ما به اون قاعده‌ای که شهید صدر مطرح می‌فرمودند که کندی تغییر لغات و اماریت این کندی بر اینکه معنای لغت همون معنای گذشته هست توسل کنیم. اینجا به همون قواعدی که وضع رو کشف میکنه به اون قواعد تمسک میکنیم. بنابراین این نکته ای که ملازمه نداره بین اصالت و ثبات و اینکه اگر معنای لغت رو در زمان صدور نص بدانیم بگیم الان هم معنای لغت به همون معنا هست. اینه که به نظر میرسه نکته اصالت و ثبات نکته دیگری هست غیر از اون نکته ای که شهید صدر در تحلیل اصالت و ثبات در لغات تحلیل فرمودن. به تناسب این بحث اینه که یک بحث دیگری رو مناسب زمینه بکنم. ما یه چیزی شبیه اصالت و ثبات در لغات داریم، اصالت و ثبات در ظهورات. اون اینه که اگر یک لفظی رو الان ظاهر در یک معنایی ببینیم، این معنا در زمان صدور نص هم میگیم به همین معنا ظهور داشته. اینجا خب علت این مطلب چیه؟ اون اینی که اگر قرار باشه معنای این نص در زمان صدور نص، این مربوط به مرحله استعمال نه مربوط به مرحله وضع و موضوع له. خب علت این که ما به اصالت و ثبات در ظهورات قائل میشیم این هست که اگر یک لفظ یک قرینه‌ای برخلاف معنایی که الان از لفظ ظاهر هست وجود داشته باشه که معنا رو تغییر میده، این قرینه رو اگر اون راوی نیاورده باشه خلاف وثاقت راویه. وثاقت راوی اقتضا میکنه که هر چیزی که دخالت داشته باشه در شکلی ظهور کلام در و مفاد کلام اون رو نقل کرده باشه. بنابراین عدم نقل راوی یک نوع شهادت سلبیه تلقی میشه برای اینکه چیزی وجود نداشته که دخالت داشته باشه در شکلی ظهور کلام. خب اینجا شهید صدر یه نکته ای رو متذکر میشن، اون اینی که بعضی از این مطلب در مورد قرائن لفظیه درسته، همچنین در مورد قرائن حالیه خاصه درسته، ولی قرائن حالیه عامه‌ای که با وجود وجود داشتنش و تأثیرش در ظهورات عرف متعارف از تأثیر اونها در شکلی ظهور غفلت داره، اونها چون عرف متعارف اصلا متوجه نمیشه تا اونها رو نقل کنه، بنابراین منافات با وثاقت راوی نداره عدم نقل اونها. اینها را ما نمیتوانیم با شهادت سلبیه راوی نبودن چنین قرائن عامه ای رو اثبات کنیم. و بحث رو خیلی دنبال هم نکردن که بالاخره حالا در مورد این قرائن عامه ما چه باید بکنیم. بعد از اساتید این فرمایش شهید صدر رو پذیرفتن و در یه سری موارد به این فرمایش ترتیب اثر هم دادن. ولی به نظر میرسه اگر قرار باشه ما به اینجور قرائن عامه تمسک کنیم، اینجا سنگ رو سنگ بند نمیشه در هر موردی که، البته این اساتید این اشاره کردن در جایی که یک احتمال قابل توجهی وجود داشته باشه، این احتمال قابل توجه نه حتی کمتر از احتمال 50-50 رو هم احتمال قابل توجه ظاهرن میدونن. این که ما یک احتمالات وهمیهی که در اینکه شاید یک قرائنی وجود داشته باشه و اون قرائن به ما نرسیده باشه، اینها اقلا به اینها اعتنا نمی کنن. اساسا این نکته باعث میشه حجیت روایات و حجیت احادیث زیر سوال بره. همین که احادیث رو حجت قرار داده شده برای تمام اثار حجت قرار داده شده، خود همین کاشف از این هست که به اینجور احتمالات ترتیب اثر داده نمیشه. حالا اگر مواردی احتمالات قوی وجود داشته باشه که به هر حال فضای صدور تغییر کرده باشه و امثال این یک قرائن قوی برای تغییر فضای صدور ما اقامه کنیم، حالا اونو ممکنه شخصی قائل بشه، ولی اینکه در این حد خیلی گستردهی که بعد اساتید قائل هستند و در واقع در خیلی جاهایی که هیچ قرینه قابل توجهی برای تغییر فضای صدور ذکر نمی کنم، قرائن قابل توجهی که منشه یک نوع زن نیوشه اقامه نمی کنن، فقط همین که میگن یه احتمال قابل توجه وجود داره، به نظر می رسه که این منافات داره با ادله جاودانگی دین و با ادله‌ای که دین رو و روایات و احادیث رو برای اثار مختلف حجت قرار داده شده. و این خب طبیعیه که اینجور احتمالات اگر فاش برمون باز بشه اعتبار روایات زیر سوال میره، و این که ما میدانیم که روایات برای جمعی اثار حجت هست، خود همین کاشف از این هست که این بحث ها رو به این شکلی که شهید صدر طرح کردن نباید طرح کنیم. حالا اجمال این بحث. خب یک بحث دیگه، بحث تقریبا تمامه. شهید صدر یک بحث دیگری رو اینجا عنوان کردن، مقایسه ای کردن بین قاعده استصحاب و قاعده یقین. قاعده استصحاب و قاعده یقین، ایشون می‌فرمایند که آقایون معمولا میگن قاعده استصحاب در قاعده استصحاب متیقن و مشکوک در دو زمان هستند، ولی در قاعده یقین متیقن و مشکوک هر دو در یک زمان هستند. شک ما دقیقا به همان متیقن در همان زمانی که یقین داشتیم اصابت کرده، ولی زمان یقین و شک تغییر کرده، به خلاف استصحاب که زمان یقین و شک یکیست، زمان متیقن و مشکوک متفاوت هست. این به این شکل شهید صدر فرمود این مطلب درست هست که این مطلب درست هست، ولی این مطلب نیازمنده به یک تکمیلی هست که حالا این توضیحات تکمیلی شهید صدر رو فردا انشالله در موردشون صحبت میکنیم. حالا من به تناسب این رو مطلب رو هم اشاره کنم، این رو فردا انشالله در موردشون صحبت میکنیم. اون اینه که ما در واقع یه چیزی شبیه قاعده یقین در ادله شرعیه داریم. بد نیست اشاره اجمالی به این در همین جا بکنیم که تو فرمایشات حاج عام تو اوائل استصحاب تناسب این بحث آمده. من بحث تفصیلی شده میخوام اصلا بحث کنم، در حد اشاره اجمالی اون قاعده فراغ هست. قاعده فراغ و تجاوز، قاعده فراغ و تجاوز هم در واقع به یک نحو یک نوع شبیه قاعده یقین هست که شرعاً در یک موارد خاصه جعل شده. حالا این بحث شهید صدر رو ملاحظه بفرمایید، با فردا انشالله در موردشون صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.